بسم الله الرحمن الرحیم. ترجمه تفسیری قرآن کریم، صفحه 19، استاد روح بخش.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير.
صدق الله العلي العظيم.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى على محمد وعلى محمد وعجل فرجه ولعن اعداءه مجمعین. 19 جلسه ترجمه تفسیری قرآن رو با صفحه 19 قرآن در خدمتون هستیم. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. ولن ترضى عنك اليهود ولن نصارى حتی تتبع ملتهم، قل ان هدى الله هو الهدى، و الا ان اتبعت اهواءهم بعد الذی جاءك من العلم ما لك من الله من ولی ولا نصیر. بحث در رابطه با این بود که بنی اسرائیل و بعد هم مسیحی ها و بعد هم مشرکین و خلاصه مشکلات زیاد. خب در این جوجه ها مثل دولت خلاصه امید و تدبیر به فکری می افتن که بالاخره بایستی دست سازش رو چی دراز کرد، مشکلات زیاد، بالاخره راهی نیست. و دستی دراز کرد و لبخندی زد و لبخندی تحویل گرفت و البته کار اینا قرقه گذاشته، ولی خب حالا اصلش همون لبخند و اینها. ما قرآن اینجا جواب پیامبر میداد. البته هر توجه داشته باشید، خدای نکرده فکر نکنید که پیغمبر در معرض این انحرافات بوده است. نه، قرآن میخواد رهبر تربیت کند، نمیخواد پیامبرش رو با این آیات تربیت کنه، چون پیامبرش تربیت شده هست، تربیت شده که شده رهبر. فرق رهبرانی که خدا انتخاب میکنه با رهبری که ما انتخاب میکنیم، رئیسی که ما میگذاریم، مسئولی که ما میذاریم، اینه که این مسئولی که ما میگذاریم به مرور کم کم جا میفتن تو کارشون، اما خدا چی؟ نه، اینا جا افتادن. حضرت نوح چه سال اول تبلیغش چه سال 950 فرق نکرده تو تبلیغ، بعد رشد کردن، رشدشون ربطی به قصه نداشته. فرق رو توجه بکنید. مثلا اگر یک کسی دارد آمپول میزند، شاید برد و دست دکتری هم که بخواند دیگه، هم پرستاره، بعدش هم رفته کم کم درس دکتری هم خورده مزه گرفت. اون اطلاعاتی که اونجا کسب میکنه رفتی به آمپول زنیش دارد دیگه، حالا بهتر آمپول میزند؟ نه بابا، اون درس ها اصلا کلاسش فرق میکند. قرار نیست خودشو بیاد اینجا ها نشون بدهد که، قرار نیست که. توجه به نکته داشته باشید، اینا رشد میکنن ولی رشدشون ربطی به تأثیرگذار توی نحوه تبلیغشون نداره. اینا در رابطه با اون رسالتی که بر عهده گرفتند، روز اولشون با روز آخرشون فرقی نمیکنه. اینا چیزی به نام کسب تجربه ندارند. چرا؟ چون مدام از طرف خداوند هدایت میشن. ماها خب اینجور نیستیم دیگه، ماها هی باید کوچه بنبستا رو بریم تازه بفهمیم که آقا اینا بنبسته، گوشم که به حرف نمیدیم دیگه. ده تا آدم هم میگن بابا نرو ایرا رو، ما رفتیم ایرا چیه؟ بنبسته ای، بازم میریم. یه سو زیادی از عمرمون همه میگذره روی اینکه کم کم بفهمیم بابا ما تخم دو زرده نیستیم، ما آدمی مثل همه آدم ها، همه قوانینی که مال همه آدم هاست مال ما هم هست. هیچ موقع همی که این میفهمیم دیگه با دوبودمون دارم دست شو کاری نمیتونیم بکنیم، این وضع ماست. ولی انبیا مدام مورد راهنمایی خداوند هست. پس خداوند با این آیاتش میخواد رهبر تربیت کند. بله، رهبر. با این همه بهانه جویی یهودیان و مسیحیان برای عدم ایمانشون، باید برایت مشخص شده باشد ای پیامبر که آنها هرگز از تو خوشنود نمیشوند مگر اینکه از دین آنها پیروی کنی. و تو در مقابل این خواست درونیشان با آنها بگو هدایت الهی تنها هدایت موجود است، نه آنچه آنها از هدایت تراشیدند. اینها هواهای نفسانیشان است که به عنوان هدایت و راهنمایی سعادت بشری مطرح می کنند، و بدان که اگر پیرو هواهای آنها شوی، آن هم بعد از اینکه نسبت به هدایت الهی آگاه شدی، آن وقت دیگر از ولایت و سرپرستی الهی خارج شدی و ثمرش این خواهد شد که هیچ یاری توسط او نخواهی شد، همچنان که آنها نمی شوند. نهایت این است که میخوان تو را هم فکر با خودشون کنن، هم افق با خودشون کنن. دوزار به تعبیر حضرت آقا نخبه ها را تو کشورها جمع میکنن، بعد میبرن تو کشور خودشون، به اینا یکم میرسند، جدای از اینکه یه چیزی هم یادشون میدن به عنوان تخصص و دکترا و مهندسی و چه و فلان، ولی کار اصلی که میکنن اینه که اونا را هم فکر با خودشون میکنند. بله؟ بعد اینها برمیگردن به مملکتشون، اینها شاگرد تربیت میکنند، اینها مسئول فلانجا و مسئول فلانجا میشند. الان همین وزیرایی که هستن نگاه کنید ببینید مدرسه تحصیلیشون از کجا گرفتن. اینا مسئول میشوند با چه نگاهی؟ با نگاه همون بر اینجوری نگاه، ملتهم یعنی دین، تابع دین. دین یعنی چی؟ یعنی مجموعی از نگرش ها به مسائل هست. درسته یک سری رفتارهایی هم هست، ولی رفتارها تحت تأثیر همون نگرش هاست. ای پیامبر، اینا همه حرفایی که نمیزنن اصلا بحث قبله و بحث انرژی هسته‌ای و بحث اینا نیست، این همه بهانه است. میخوان تو رو هم فکر با خودشون کنن. گول نخورید. هی قرآن خواندید، هی قرآن خواندید، علیه گفتید صدق الله، بس شد رئیس جمهور و وزیر و وکیل. بعد معلوم است که از هدایات قرآنی برخوردار نبودید که این چنین عمل کردید و این چنین عمل میکنید. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. خب البته در اینجا قرآن به تناسب یکم هم از اون بر حرف میزند از مؤمنین، از اهل کتاب. البته اینجا جاش نیست، ولی براخره تو ذهنا نیاد که وقتی میگیم اهل کتاب، اهل کتاب کافرن، اینه همه شو اینجورند. نه، کسایی هم هستن که اینجوری نباشن. عرض کردم قرآن همه تأسفش این است که امت به عنوان امت نیامد مؤمن بشود، ولی افراد همیشه چی؟ بودن، تک تک افرادی بودن. بعضی وقتا هم افراد هم نیست. مثلا حضرت آقا میگه هیچ هنرمندی که شاخص و چهره باشه تو هنر نیامد پشتیبان انقلاب باشد و الان هم نیست. دقت کردی؟ پشتیبان انقلاب باشد. بله مذهبی بودند، ولی پشتیبان انقلاب غیر از مذهبی بودن است. نیامده دوزا به جوونا میگفتن جوونا انقلابی، جوونا حزب اللهی، برید دنبال هنر، برید دنیا رو شاخ هنر میگرده. مردم نگاه نمی کنن محتوا رو، نگاه میکنن اون قالبه، قالبه نگاه میکنن. دوزا من بعض وقتا به خودم میگفتم اگه زمان برگرده عقب، من میرم این هنر مدهی رو یاد میگیرم، کارم میکنم. کلیپاش گاهی هست، این آقایی که آواز میخونه، آقای روحانی هم هست میزنه چهچه میخونه. آره یه هم نگاه میکردم میگفتم این روش چه، یه کارش باید بالاخره یه چیزایی باعث جذابیت بشود، جذب کند. این حق تلخه، یه مقداری نه با باطل، با هنر باید شیرینش کرد، نه با باطل. بعضی ها حق رو با باطل شیرین میکنن. نه، شما حرف حق تو بزن. دیدی قرصا رو رنگ و بارنگ درست میکنن یا تو کپسول میریزه که اصلا مزه نده تو دهنت. الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته. در میان آنانی که کتاب الهی بهشان داده شده است، تنها آنها ایمان به آن دارند که این کتاب را به درستی تلاوت کنند. حق تلاوت، ادای حق تلاوت یعنی محتوای آن را تصدیق کنند و با آن اعتراف نمایند و رفتارشان را مطابق مضمون آن کنند، و کسانی که این چنین نباشند و به محتوای کتاب کفر ورزند، فقط همانها زیانکاران هستند. اصل زیان بی بهره نمودن خود از کتاب الهی است. الان اون مشکلی که یهودی ها داشتن، محتوای کتابشون رو نخواستن یا نتونستن تطبیق بدن با واقعیت بیرون. واقعیت بیرون این پیامبر است، این محتوا رو شما تطبیق بدید که حضرت عیسی بشارت داده، حضرت موسی بشارت داده، هم کسی این تطبیق دادن ها یعنی حق تلاوت. ولی اینجور که الان تو مسجد ها قرآن میخونند، روی چی دا مینویسن امشب صفحه 300 و فلان حاج عباس آقا شما بخوان، چش حاج عباس آقا شروع میکنه به خواندن، بعد وقتی که امتازه میخوان خیلی تدبر کنن، فلان آقای فلان شما ترجمه رو بخوان، شروع میکنه ترجمه های خواندن. و نیست، اینطوری نیست. هر امام جماعتی باید هر شب برای مردم چند تا آیه چکار کند، توضیح بدهد، حق تلاوت بعد تطبیق بدهد با زمان الان، نه که برای مردم هی قصه معاویه و عمر و ابوبکر و علی علیه السلام، امام حسن مجتبی. نمیشه. شما وقتی تاریخ میگی باید تاریخ عبرت بگیری، یعنی از تاریخ عبور کنی. وقتی از تاریخ بخوای عبور کنی، یعنی از اسمها، از زمان، از مکان، از این ستا عبور کن، بیا زمان خودت. ببین الان این شخصیت های منفی او زمان مثلشون الان کیایند، او شخصیت های مثبت این مثلشون الان کیایند. این رو بهش میگن فاعتبروا یا اول الالباب، عبور کنید، عبرت بگیرید. ای اینایی که مغز دارید عبرت نمیگیرید، فقط برای مردم قصه های 1400 سال قبل میگید، اصلا اشاره به الان نمی کنید، سیاسی میگید، نمیخواید حرف بزنید، سکولارید، پس شما اولل الباب نیستید. بله بعضی گردی ها هست، بادوم ها میبینید خیلی قشنگ، اینا وقتی که میشکنی میبینی چی؟ توش بوک، توش بوکه، عمامه دارد، ریش دارد، قیافه آدم های فرهیخته و اینا همه رو دارد، ولی توش پوک هست، لب ندارد. لب یعنی مغز. هر کی مغز داشته باشد میرد به مغز حوادث میرسد. مغز حوادث اسم ندارد، زمان ندارد، مکان ندارد. اسم رو بعدن اسم رو طبق شرایط زمان گذاشتن. یه حقیقتیست به نام حق، یه حقیقتیست به نام باطل. در طول تاریخ اینا همیشه با همدیگه نبرد میکن. این حقیقت در 1400 سال قبل اسم باطلش بوده عمر و ابوبکر و عثمان و معاویه و چه و چه و چه، اسم حقش بوده است ائمه معصومین اصحاب بزرگوار. الان چی؟ الان با همه اسم میخوای بیای؟ این اسم تحریف شده. الان شیعه لندنی هم چیکار میکند؟ حسین حسین میگد. آقا اسم تحریف شده. شما چرا پابند به اسمی؟ این حقیقت قصه بین کجاست؟ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم و انی فضلتکم علی العالمین. خب آیات 47 و 48 سوره بقره اینجا تکرار شده است، آیه بعدش هم همینطور. تا خلاصه باشد از 80 آیه‌ای که تا اینجا درباره بنی اسرائیل سخن گفته است. دقت کردی؟ این دو تا آیه، یعنی آیه یا بنی اسرائیل از کرون نعمتی اللتی و اون آیه بعد و تا قیوم الله تجزی نفسون، 80 آیه قبل اینا تکرار شده بود. یعنی اول قصه ای که میخواد بنی اسرائیل بگه شما که ایمان به پیامبر نمیارید، بهانه میاری اینا بهانه است. چرا؟ چون در طولی که حضرت موسی آمد و همچنین انبیای بعد از این مدام مدام این نعمتهای مختلف رو زیر پای خود له کردید. پس اینم یک اسلوب روش قرآن. ای فرزندان اسرائیل، نعمتی را که شما را متنعم به آن کردم یاد کنید و یاد کنید این حقیقت را که من شما را با این نعمت بر همه جهانیان و اقوام دیگر برتری دادم. قبلا هم عرض کردم این تفضیل تفضیل اخروی نیست، تفضیل دنیوی است. این سیر اشخاص هستن، این اشخاص استعدادهای زیاد خدا بهشون داده است، اینا تفضیل پیدا کردن و بقیه نمره هوشی مثلا خیلی بالا. بله میگن لیا و قربی از این دانشمنداشون میگن حال مردم نیست چقدر درسته، مثلا نمره هوشی انیشتن این بوده از شون. خب اینها تفضیل پیدا کردن بر همه مردم جهان، هم مردم قبلشون هم مردم بعدشون. یک چیزای اغراق‌آمیزی هم میگن، مثلا ایشون نمره هوش از 200 بالاست مثلا. الان نرمال 90 مثلا یک کسی 90 باشه دیگه خلاصه بود در روش چاقو قزوین بسازن و خیلی چیز و برنده و انظر درک و اینها دقت کردی. در میان اقوام و نژادها این قوم بنی اسرائیل است که این وضعیت داره، مثل همین انیشتین خلاصه نابغه است، نخبه است. مواظب باشید این مرگ بر اسرائیل، من اسرائیل گفته می شود یه وقتی تو ذهنتون یهودی ها یه سیر آدم های مخلوک بدبخت بی استعداد اینجوری جلوه نکند. دشمنت را بشناس، بشناس، نگفتن دشمنت را تحقیر کن، دشمنت را بشناس، خدا را همچی بشناس، بعد برو اتکا به قدرت خدا بکن، اون وقت یهود میشه غیر خدا و غیر خدا وقتی با خدا میسنجی یعنی هیچ. اونجوری میشود که قدرت اینا میشه هیچ. و الا اگر نخواهی از این فرمول استفاده بکنی بری تحلیل کنی قضایی رو، آمریکا قدرتش هیچ نیست، ابرقدرتیست. ابرقدرت نبود با این همه بدیهی که دارد چطور این همه اعتبار دارد؟ فکر کردین؟ شما میدونید مغروسترین کشور کی است؟ آمریکاست و پر اعتبار ترینش آمریکاست. می اگه کسی سرمایه داشته باشد بتوند میداد دست یه شرکت آمریکایی که براش کار کند. یعنی همه آمریکایی که اینقدر مغروزه است قدرت دیگه، منتها این قدرت چجوری از بین میرود و پوک به نظر میرسد موقعی که تو پشتیبان تو خدا بداری. و تقوی یوم لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعت ولا هم ینصرون. خب اینم قبلا عرض کردیم که در دنیا انسانهایی که قدرتمندند و اینها برای فرار کردن از جنایاتی که انجام دادن چهار تا کار میکنند به ترتیب البته، یعنی از کار اول افاقه نکرد میرن سراغ کار دوم و سوم و بعد چهارم. خداوند میفرماید روز قیامت همه این چهار کار بسته است روی شما. اولا لا تجزی نفس عن نفس شیئا، یکی دیگر معلوم میگه این جنایت کرده. عجب آدمی، اولین کار. حالا این دولت نگاه بکنی تقصیر هم اندازه بگردن دولت قبلی، دولت قبلی. خوب با یعنی صندوق فرهنگی ها بیچاره آمدند و خوردند و بردند و فلان تشکیلات کردند، به جفت اینو جواب بدهد میگد برید بابک زنجانی چرا در دولت قبلی اینقدر کلوف شده است. ولی اول تقسیم لحیم کردین قبلی یعنی این کار روز قیامت هیچ نفسی اینی شخصی به جای هیچ شخص دیگه مجازات نمیشود. روزا نمیتونی زندگی کردن یکی دیگه، او دولت هر کی بوده و هر اشتباهاتی که داشته خودش میدانه. شما باید اشتباهات چی دولت خودتو توضیح بدی، گرچه بابک زنجانی رو شما گندش کردید. بگذاریم دیگه. دوم، بلا یقبل منها عدلون. خب نمیشه بندازه به گردن دیگری؟ نه آقا، خود باشه. خودم جواب بدم، میشه با پول قصهش حل کرد؟ پول بدیم خلاص چی؟ نه آقا جان، روز قیامت لا یؤخذ منها چی؟ عدلون. عدل یعنی ما به ازای مالی یک جنایت. این عدل اینه ها؟ عدل یعنی همکفه اینه. نه روز قیامت این خبرات نیست. ای بابا و چیکار کنیم؟ ولا تنفعها شفاعتون. با پول که نشد. خب میشد مثلا دم قاضی رو دید و بالاخره یه چهار تا شخصیت نیست، شاید زنگ بزنن به این قاضیه ای ور رو ور میگن دیگه تو خبرات اینجی میگن آه عجیب، ما تحت فشار بودیم نسبت به این مهدی هاشمی. فشار، فشار یعنی چی؟ یعنی از تلفون، تلفون این تلفون اون، حال کیا زنگ میزنن؟ آدم های نفر پیاز نتایی پیاز نسمن شما؟ نه کل گنده ها زنگ میزنن. روز قیامت لا تنفعها شفاعتون، لا تنفعها شفاعتون. اینم بیخیال. خب اگر یک کسی تو دنیا نتونست تقصیر به گردن کسی بندازه، نتونست پول خرج کنه، نتونست پارتی بازی بکنه، چیکار میکنه اونجا؟ دیگه شمشیر هر رو میبنده، خلاصه یارانش میان و اینو از زندان درش میارن، مثل فیلم سینمایی میشه خلاصه، و به زور ملحق میشود. قرآن میگه تو قیامت هم همچه خبرهایی نیست. بلا هم ینصرون. توسط کی میخواد یاری بشید؟ نوچهاتون کجان؟ بله؟ خب این ترجمه همون ترجمه قبلی است که قبلا خوندیم. و از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فأتمهن قال انی جاعلک للناس اماما قال و من ذریتی قال لا ینال عهدی الظالمین. خب در اینجا خداوند متعال ثابت کرد که این بنی اسرائیل یهودی مسیحی گیر به قبله شما میدن، اینا اصلا برای خداوند چی؟ فرزند قائلند. اصلا نگاهشون به خانه خدا یک نگاه نمادی نیست، یک نگاه واقعی است. یعنی فکر میکنم باقا این خانه است. او کسی که میگه خدا بچه داره حتی من میگه خانه هم چی؟ داره. حال شما میگه بیگه زنم داره بالاخره. و حالی که اسلام نگاهش به قبله نگاهی نمادینه نه حقیقی. خدا که جهت نداره، اینما تولو ففمه وجه الله. ای مسلمین حواستون جمع باشد، قصه تغییر قبله یه مقدار اهمیت دارد. واقعا فکر نکنید که خونجا خانه خداست، الان خدا بی خانه بود خدا چیکار بکنی میبسد. یک. دو، اینایی که مثلا میگن ما پیرو به حضرت موسی هستیم، پیرو به حضرت عیسی هستیم، در واقع دارن میگن ما دینمون ابراهیمیست. بله؟ دینمون ابراهیمیست. خب اگر دینتون ابراهیمی هست، برای حضرت ابراهیم اینقدر عظمت قائلید، خب این خانه خدا کعبه هم که حضرت ابراهیم ساخته که. بله؟ اونم کاری که اونجا حضرت ابراهیم کرد با ساختن این خانه، مثل مسجد تو کوچه فلان و مسجد فلان که نبود، که اینقدر این کار حضرت ابراهیم مهم شد که دیگه این شد آخرین آزمون حضرت ابراهیم، و بعدشون به مقام امامت رسید بعد از این کار. این حدی کار کعبه مهم بوده است. شما همچی قصه دارتا مسجد اقصا دارید؟ ندارید؟ بنابراین چی میاد که هی ایراد میگیرید بر مسلمین که آچرا قبلتون عوض کردید؟ قبلا مسجد اقصا بوده است، حالا کلاسشون رفته بالا. بله؟ مثلا الان شما کلاسون داره بالا، دیگه یه مرجع تقلید بود بیاد براتون سخنرانی کنه. تا هر وقت من سخنرانی میکنم میره کلاس دون نرفته بالا. بله میان صلی علی محمد، هیچ کی نبودی آمد و حالا ما آمدیم. خیلی های زمان مسجد اقصا بوده، حالا رفته دنبال رفته که این کعبه چیه، مشکل داره دی؟ و به یاد بیاور ای پیامبر در این کتاب قصه آزمون ابراهیم توسط پیامبرش را با وظایفی که طبق کلمات و سخنانی وحیانی بر عهده او گذاشته شد و او همه اون وظایف را تمام و کمال انجام داد. یا کنی و از بیاد بیار که رب ابراهیم را آزمود به کلمات، با یک کلمه. با کلمه یعنی چی بیاد؟ کلمه یعنی فرامی. مثلا شما میری توی مثلا ارتش، اون فرمانده اونجا با یه سی کلمات، یعنی با یه سی فرامینی شما رو چکار میکنه؟ میازمایه. بعد اگر شما درست در اون آزمون عمل کنی، به شما خواهند گفت که این کلمات را به تمامه و به کماله حقش را ادا کردی. یه غیر از اینه؟ همه آزمون های نمیدیم. خب که مهمترینش مهاجرت خانوادهش به صحرای حجاز و شکستن بت‌ها و ذبح فرزند بود. در میان آزمون های زیاد این سه تا قصه مهمه، چون شکستن بت‌ها بعد سبب چی شد؟ اون آتش شده که انداختن از ابراهیم تو آتش، اون بردن خانواده به صحرای حجاز و رها کردن اونا در اون بیابان، یه بچه خردسال با یک زن که خداوند متعال میخواست قدرتش رو نشون بده. ولی که اگر خدا محافظت کند از کسی، هزاران برابر بیشتر مفیده به حالی تا تو محافظت کنی. وقتی بعضی نگران من الان بمیرم این زن بچه من آواره میشن، تو بمیرم جان خدا جای تو رو میگیرد. تو الان که تو بودی حالا زحمت کشتی بالاخره خانوادت هم دست بودنشو میرسید، ولی بدان وقتی که خدا بود وسط خیلی بهتر از تو عمل میکنه. خیلی درد یتیمی با همه دردی که دارد منافع خیلی زیادی داشته است برای بشر. نه کار چون پیامبر یتیم بوده بچه‌ش، نه، برید نگاه بکنید این بزرگان تاریخ غالب اینا این ننه بابای درست حسابی چی؟ نداشتن، یه زندگی درست حسابی نداشتن، غالبشون اینجوری هست. اصلا این دنیا قانون چطوریه؟ یک سلسله خانواده افراد میان، بچه‌ها میان بعد میرن بالا تا که رفتم بالا دیشون کن ریزه. لذا شما مثلا از بزرگان اسلام آیت الله مثلا بروجردی، مثلا حضرت امام، شما از اینا دیگه نسلی نداری که از اونا برن بالاتر یا برن هم عرض اینا. چون آیت الله بروجردی به عظمتش، آیت الله خویی، مراجع بزرگ، آیت الله بهجت، خب اینا کوی نسل بعد البته خب اینا بچه دارن، بچه‌هاشون هم ممکنه جزء آدمای فاضل باشن، ولی دیگه هیچ ربطی به اون شهرت پدر ندارن. مثل یه درختیه که نهاله، قد میکشه میکشه میره 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 بالا، آب تا کی تو بالا دیگه، دیگه یه جای بالا هست. لذا با بزرگ بودن یک مرد خودش نشان این است که این بچه ها توفیق او بزرگی رو دیگه نداره. این قانون دنیاست. بعد می فرماید که من تو را امام برای مردم قرار دادم، پیشوایی که باید حکومت الهی تشکیل دهد و با این امامت امتی واحد را به وجود آورد. حضرت ابراهیم بعد از این سه آزمون، به خصوص ها و همچین آزمون های دیگه، این آمادگی پیشوایی و امامت را بر عهده گرفت. متأخر بحث ای آیه خیلی زیاد است، شاید از پربحث‌ترین آیات قرآن این آیه باشد که آیه امامت چی است. بالاخره این پیشوایی یعنی چی؟ مثلا حضرت ابراهیم موقع پیرمردیش دیگه خدا جناب اسماعیل رو بهش داد و اسحاق رو بهش داد و بشم قرار اون زمان پیشوای کدوم مردمی بشود؟ مردم کل جهان بشود، مردم حجاز بشود، مردم شهر خودش بشود؟ آیا قبل از اون نمیتونست از پیشوا بشود؟ چی کم داشته است؟ اگر پیشوای مردم شدن اینقدر سخت است، پس ماها دیگه امام خامنه ای و امام خمینی و امام نمیدونم فلان دیگه معنی ندارد. بله؟ چون باید بگیم همه اینا باید علاوه بر اینکه پیغمبر باشن، آزمونای سختی هم خدا از اینا چی گرفته باشه، بعد به این مقام رسیده باشه. برشم این آزمونا که گرفته، مگه خدا از امامای ما یه آزمونا رو گرفته که امام شدن؟ اگر بگیم که خب خدا میدونسته که اگه اینا هم آزمون بگیره بخیر اینا موفق میشن، اگه اینجوری خب برای از ابراهیم همینطور عمل میکردی. خدا از اول از ابراهیم چکار میکرد؟ امامش میکرد. بس بهش میگفتن خدا تو که تو از کجا فهمیدی به درد امامت میخوره؟ خب من میدونم دیگه، من میدونم که ایشون اگر دوچار هزار تا مشکل بشود مبهدانه از این مشکلات خارج میشود. خیلی سآله. حالا در موقع این که الان من مریضم خوردیم به همین آیه، شانس شما هستی خلاصی، و من الان نمیتونم وارد این بحثا بشم، از قرآنمون جا میمانیم، ولی احتمال دارد که باید، یعنی شب هیئتمون رو یک شب رو اختصاص بدیم به توضیح این آیه، اونجا میشه اینو براش قرار داد. خلاصه من تو را امام برای مردم قرار دادم، پیشوایی که باید حکومت الهی تشکیل دهد و با این امامت امتی واحد را به وجود آورد. و ابراهیم گفت این منصب امامت و پیشوایی و پیشوایی حکومتی به بعضی از افراد نسل من هم منتقل شود و من ذریتی، خداوند فرمود منتقل می شود، منتها به آنها که ستمکارن این منصب نمی رسد و شرک ستمی بزرگ است، لذا آنها که پیشینی شرک دارند لایق منصب پیشوایی و حاکمیت بر مردم نیستند. این یکی از ادله مهمی است که علی علیه السلام امام است، به خاطر اینکه پدرش علی ابن علی طالب مشرک نبوده است و همطور که میخورن به جناب هاشم، ولی اونایی که آمدن جایشون نشستن اینا نه. لذا اهل سنت هم خیلی تلاش کردن چهره ابو طالب رو مخدوش کنن که بگن که چون برای خود علی علیه السلام که نمیتونستن سابقه شرک درست کنن، چون ایشون هم اول بلوغش حتی قبل از بلوغش چی بوده؟ اسلام آورده است که میتونیم توتن کار رو کن. فقط تنها کاری کرده این بودن که گفتن ایشون وقتی که هنوز بچه بوده ایمان آورده، ایمانش ارزش نداره، در نتیجه اول مؤمن ایشون نیست، اول مؤمن ابوبکره که در وقتی که عاقل و بالغ اینا بوده ایمان آورده. البته توی تاریخ ایمان آوردن ابوبکر هم دست بردن، آوردنش تو 3 سال اول، به حال اینکه ابوبکر در خیلی از مصادر خود اهل سنت هم هست که این بنده خدا ایمان سال 9 و 8 هجری ایناست. البته خیلی تو تاریخ دست بردن ها. اصلا این تاریخ از اونم رسید به اهل شیعه ها. بی اعتبار ترین مطالب، مطالب تاریخی الان، مگر وقتی که طرف تمام تاریخ ها رو نگاه کند، ضد نقیضه اینا رو نگاه بکند و بعد یه مطلب علمی تحقیقی به شما ارائه بده. ولی به صرف یک کتاب تاریخی شما بردارید، بله؟ توی فلان چیز نوشته، نوشته که نوشته، مثل این مونه که از اون فیلم سینمایی بخوایی سند بیارید، بله؟ یا سند کجاست؟ یه سریالی نشون میداد تلویزیون، قسمت نیدم فلانش بود، جدی اون پلانش هم میگفتی دیگه که سند خیلی دقیق بشد و معتبر. کتاب تاریخی جوری، کتاب تاریخی جوریه. بله خودش تلگرام ما گفت حاج آیسی منابع معرفی کنین، من میخوام در رابطه با این که ریشه شهادت امام حسین علیه السلام چی بوده است تحقیق کنم و این 2 روز هم میخوام براش وقت بگذارم برای این قصه. خلاصه 2 روز 3 روز میرن. اون عمو جان نخندن ما را خواهشن، من الان 15 سال از اون زمانی که حضرت آقا بود فکر کنید ببینید چطور شد. بعد 50 سال این سبت نبی اکرم که بر زانوان پیامبر می نشست جاش شد تای گودال و کشتنش و افتخار کردن و این کشتنش همون مسلمان ها چی شد؟ اینجور شد ما 15 سال شروع کردیم و تا حالا شاید چیز حدود 40-50 هزار فیش تحقیقاتی تاریخی آماده کردیم. هنوز هم جرأت نمی کنیم بگیم که آقا این کار ماست. تا حالا 3 روزه میخوای چی داری میگی تو چرس؟ روی موضوعی بردار انتخاب بکن که هم به قدت بخوره هم به وقتت بخوره. حالا و از جعلن البیت مثابتا للناس و امنن قد تخذو من مقام ابراهیم مسلن و عهدنا الى ابراهیم و اسماعیل ان تهرا بیتی للطائفین و العاکفین و رکع السجود. خب ای آیه بعدی میرد در خطاب به مشرکین، مشرکین مکه، مشرکین مکه که مکه رو ایجو آلوده به انواع بت‌ها و شرک ها کرد. آیه اول مال کی بود؟ مال این مسیحی یهودی. آیه مسیحی یهودی چرا ناراحتی؟ قبله از بیت المقدس شده چی؟ کعبه. شما ببینی بر این کعبه هم چه قصه ای داره. اما این مال مشرکینه، چون همه اینا مخالف این قصه بودن دیگه، مشکل داشتن دیگه. و نیز ذکر کن در این کتاب سرگذشت آن زمانی را که ما این خانه و کعبه را محل مراجعه و پناهگاهی امن برای مردم قرار دادیم. مثابتا للناس، مثابه از ثوب میاد، ثوب یعنی برگشت، لباس رو میان ثوب، چون انسان مدام اونو میپوشه. به کار به اجر و پاداش میگن ثواب، به خاطر اینکه انسان برمیگردد در آخرت و اونجا این اجر و پاداش را مشاهده میکند. مثابتن یعنی محل برگشت مردم. لذا فرمود هر وقت رفتی مکه مستحب است بگی خدا یا منو برگرد، منو برگرد، نه که این سفر اول و آخرمون باشد. و گفتیم که مقام ابراهیم را محلی برای نماز قرار دهید. و تخذوا من مقام ابراهیم مسلن، اون سنگی که حضرت ابراهیم روش قرار می گرفت و دیوار کعبه رو بالا می برد، اون سنگ هم مقام است از نظر ظاهری، یعنی محل ایستادن، محل ایستادن تو وای نیستد دیگه، آن نگاه بکنید رد پای حضرت ابراهیم اونجا حک شده، به امر خداوند سنگ نرم شد، رد پای حضرت ابراهیم پای درستی هم هست. اونجا رو سنگ من خود از نزدیک دیدم و حک شده. پس مقام یعنی محل ایستادن، و هم از نظر معنوی جایگاه حضرت ابراهیم باید محفوظ باشد. لذا افراد که دور خانه خدا میخوان بگردن باید بین مقام و بین حجر اسود باشن، اونجا 6 متره. سنیا از اون پشتبومای اطراف هم میتونن بچرخن، دقت میکنی؟ اما شیعه نه، شیعه بایستی توی فاصله باشه. لذا شیعه ها مجبورن 3-4 دور همجو علیکی بزنن تا کم کم فاصله شون نزدیکتر کنن به کعبه، بیفتن توی این مسیر بین مقام. این یادبود حضرت ابراهیم هست. آقا از حضرت ابراهیم تخطی نکن، این برتر نرو، این مال دو. نمازم که میخوای بخونی، خب مسجد حرام دیگه، دو بار میتونی نماز بخونی، تنها جایی که به هر طرف میشه نماز خوان چی هست؟ مسجد حرام دیگه. ولی معزاله کجا بیا نماز بخوان؟ پشت مقام ابراهیم. یعنی چی؟ یعنی قبلت پیامبرم باشد، مثلا پیامبری که هم عرض با خدا نیست، هم طوله. لذا وقتی شما زیارت ائمه معصومین میری، بهترین جای ایستادنت در اونجا جاییه که پشت به امام نکنی، پشت به امام نکنی، یه جوری باشی که هم رو به امام باشی، هم رو به چی باشی؟ قبله باشی. یه همین تنهایی قصه است. این مقام حضرت ابراهیم است. بعدش چی میگهد؟ میگهد و از ابراهیم و اسماعیل تعهد گرفتیم، نمیگهد خواستیم، چون خدا که از کسی چیزی نمیخواد، میخواد خدا قول میگیرد، تعهد میگیرد، تعهد میگیریم که چیکار کنیم؟ که خانه ام را و کعبه را برای طواف کنندگان و نمازگزاران و رکوع کنندگان سجدگر تطهیر کنید و از هر نشانه شرک چیکار کنید؟ پاکیزه نگه دارید، زمین را پاکیزه دارید. این میشه مال مشرکین که عرض کردم. و از قال ابراهیم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق اهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم اضطره الى عذاب النار وبئس المصير. خب این نعمتی که الان مشرکین دارن در مکه، خب اینا باید بدانن این نعمت ها به خاطر تأثیر دعای حضرت ابراهیم است. بله، این در زمینه ایمان خود مشرکین را آماده می کند. و نیز ذکر کن در این کتاب زمانی را که ابراهیم گفت پروردگارا این شهر مکه را شهری امن قرار بده و اهالیش را از میان کسانی که ایمان به خداوند به روز قیامت آورده اند از انواع ثمره ها و بهره ها رزق بده. خداوند در پاسخش چی فرمود؟ فرمود ابراهیم جان، نگاه کنم جان، شما الان آمدی گفتی که این اهل مکه فقط به مؤمنینش رزق بده، خب بر غیر مؤمنان چیکار کنیم؟ چیکار کنیم غیر مؤمنان؟ نمیشه که به غیر مؤمنان رزق ندیم، خب بعد اونا میان میدوزن از مؤمنان، میکشن اون مؤمنان رو. که شما وقتی که به بچت پول ندی، ببینی اگه پول ندی میاد جیبت برمی‌داره میره، هم معدمانه تر نیست که خودت پول بهش بدی یا خب پول بده دیگه.
بهتر از این است که وقتی طرف میخواد بدزده دیگه قانونی وجود ندارد، این بیچاره هم احساس امنیت نمی کنند. خداوند متعال خیلی زیبا دعای حضرت ابراهیم رو دارد چکار میکنند؟ تفسیر میکنند، میگه این دعای درستی نیست. شما میگه از این بر خدا یا این شهر رو محل امن قرار بده، بعد از این طرف میگی فقط به مؤمناش نیم بده. خب بعد اینجور بشه دیگه یه امن نیست که امنه. الان جامعه، هر جامعه که اختلاف طبقاتی توش بیشتر بشه امنیتش هم کمتره. لذا قرآن در جواب چی فرمود در ادامه؟ فرمود که قال و من کفره. این واب چرا برده است؟ یعنی حرف شما درست، این من آمنه رو ما رزق میدیم، شهرم امن میکنیم، ولی و هر کسم که کافر شده باشد اونم یه چیزی بهش میدی. آره باشد قبول، ولی کسی که کافر شده است را هم رزق میدهیم، منتها او را کمی بهره من میسازم، سپس مجبورش میکنم به عذاب دوزخ دچار شود و این بد سرانجامی است. اللهم صل علی محمد و آل محمد. صلی الله علی حق محمد و آل محمد تا آخر عمر توفیق تدبر و انس با قرآن به ما عنایت بفرمان. اللهم صل علی محمد. خدایا تو را به حق محمد و آل محمد قسمت می‌گیریم قلوب همه انبیا خاصه حضرت ابراهیم از ما راضی و خوشنود بفرمان. اللهم صل علی محمد. خدایا تو را به حق محمد و آل محمد قسمت می‌گیریم تأجیل در فرج مولامون ولی عصر بفرمان، هدیه بر راه مطهر شهدا امام شهدا صلوات.